بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و هو خیر ناصرین و معین. با سلام و درود به ارواح طیبه شهدا و روح ملکوتی حضرت امام، با یاد همه شهدای دفاع مقدس، سرداران و سرشناسان، شهیدان باقری، همت، کاظمی، خرازی، شهید بروجردی، شهید صیاد و شهید حاج قاسم سلیمانی گرامی می‌دانیم همه یاد شهدای مدافع حرم، مدافع وطن و مدافع امنیت و مدافع سلامت این مردم رو که در طول انقلاب، از اول انقلاب تا به حال برای دفاع از این انقلاب ایثارگری کردن و به شهادت رسیدن. گرامی می‌داریم یاد شهدای مظلوم غزه رو که در مظلومیت تمام در برابر چشم جهانیان زیر بمبارون رژیم صهیونیستی به شهادت میرسند. یاد میکنیم همه شهدا رو با صلواتی بر محمد و آل محمد. فرصت کوتاه است، من نکات رو در دو محور خدمت عزیزان تقدیم میکنم. موضوع اول چند نکته راجع به غزه و فلسطین هست که بایستی در این شرایط بهش توجه کرد و مد نظر قرار داد. ما درگیر یک جنگ نسل کشی در غزه هستیم و اینکه رژیم صهیونیستی با هدایت مستقیم و دخالت مستقیم امریکایی‌ها مردم مظلوم غزه رو زیر بمباران‌های شدید آشکارا به شهادت میرسونه و این شهادت رو هم اعلام میکنه و رسما در برابر چشم جهانیان، در برابر افکار عمومی خجالت نمیکشه و این شهادت انجام میده، یک مسئله بسیار مهم و اساسی است. رژیم صهیونیستی یک خوده چرکین و سرطانی است که اصل وجودش غیرقانونی و خباثت آمیز هست و فلسفه وجودیش فلسفه جنگ و درگیری با مسلمانان و مسئله این هست. مسئله فلسطین اول یک مسئله انسانی است، بعد یک مسئله اسلامی و بعد یک مسئله ایرانی. باید به مسئله فلسطین به عنوان یک مسئله ایرانی، اسلامی و انسانی نگاه کرد و ملاحظات مربوط به اونو توجه کرد. این رژیم اهدافش نیل تا فرات است، همه نگاهش به همه سرزمین اسلامی است. اگر امروز قدرت ندارد و نمیتواند یه بحث دیگری است. بنابراین مقابله با رژیم صهیونیستی تکلیفی است برای همه مسلمان ها که باید در ایام مختلف و در موضوعات مختلف اینو داشته باشند و دنبال بکنند. ما اگر رژیم صهیونیستی رو نتوانیم توی این صحنه مدیریت و کنترل بکنیم، این رژیم خباثت آمیز حتما دشمنینش رو در جاهای دیگه با ملت مسلمان و با مسلمانان در جای دیگه دنیا ادامه خواهد داد. موضوع فلسطین یک جنگ نظامی در غزه است و یک جنگ برای تصرف افکار عمومی در دنیا است. جنگ اول، موضوع جنگ نظامی، شکستن ابهت ارتش پوشالی رژیم صهیونیستی که مدعی بود که همه ارتش های عربی رو پاسخگوست و میتواند در برابر این تهدید به اونا پاسخ بگوید، و یا رویکرد آفندی و پیش دستانه که در هر کشوری از کشورهای اسلامی احساس میکرد بر اساس جنبندی های اطلاعاتی تهدیدی بر علیه هست مستقیم عمل میکرد و ما شاهد حمله مستقیم به تأسیسات عراق، سوریه، لبنان و بقیه کشورها هستیم. این کشور با این ادعای نظامی و از یک جهت هم ادعای اطلاعاتی مبنی بر نفوذ، کنترل و قابلیت خنثی‌سازی هر نوع اقدام در صحنه رو دنبال میکرد و به نتیجه میرسوند و مدعی بازدارندگی اطلاعاتی و عملیاتی بود، اونچنان ضربه محکمی در داستان طوفان الاقصا خورد که تمام این داشته‌هاش از بین رفت و بنا به فرمایش مقام معظم رهبری این ترمیم نشدنی و بازگشت ناپذیر است که او بتواند مجدد این رعب وحشت و این اقتدار خودش رو در حوزه اطلاعاتی و عملیاتی دنبال کنه. عرصه دوم جنگ عرصه افکار عمومی است. امروز رژیم صهیونیستی و امریکایی ها و همه جناح غرب صف بندی کردن در برابر جامعه مسلمین. امروز شاهد این هستیم که تمام رسانه های جهانی همه همت خودشون رو دارن به خط میکنن که صدای مظلومیت مردم غزه به دنیا و به جهانیان نرسه. امروز همه شبکه های اجتماعی در اختیار غربی ها از توییتر و اینستاگرام و فیسبوک و بقیه رسانه ها تلاش میکنن روزانه هزاران حساب کاربری متعلق به حماس و طرفداران حماس رو حذف کنن، معلق کنن و فیلتر کنن. امروز حداقل فقط شبکه توییتر روزانه 850 هزار پیام به نفع حماس و غزه رو فیلتر و کنترل میکنه. این کسایی که مدعی آزادی جهانی، آزادی افکار عمومی و رسانه هستند و شعار آزادی میدن، در صحنه عمل نشون میده که اینها شعاری است تو خالی، فقط برای عوام فریبی و برای به هم زدن ذهن دیگران. برابر یک جنگ تمام عیار در عرصه افکار عمومی ایجاد شده و دارن دشمن تلاش میکنه این جنگ رو دنبال کنه. دشمن دنبال این است که بگوید فلسطینی ها تروریست هستند، فلسطینی هایی که برای دفاع از سرزمین اشغال شده شون می جنگن. همه جای دنیا در تعریف تروریسم دفاع از سرزمین گنجونده نمیشه. کسی که سرزمینش، خونه مادریش و سرزمین مادریش اشغال شده و داره برای دفاع از اون می جنگه، یک مبارزه، یک مجاهده و یک انقلابی. برابر این اولین تلاش دشمن اینه که داره اینو تلاش میکنه ترسیم کنه تو دنیا. نکته دوم این که حق دفاع مشروع رو به رژیم صهیونیستی میدن. شما میبینید که بایدن میره، رئیس جمهور فرانسه برمیگرده و نخست وزیر انگلیس و بقیه غربی ها میرند و میان که چی رو اثبات کنن، بگن که رژیم صهیونیستی که یک تکان اساسی، یک ضربه اساسی بر ارکانش خورده و متزلزل شده، این کمافه سابق قدرت داره و بایستی کارش رو انجام بده. اومدن و رفتن اونها حمایت از رژیم صهیونیستی که متزلزل شده در اثر این ضربه و این آسیب و این موضوع بسیار مهمی است. اونا دنبال این هستن که بگن که رژیم صهیونیستی حق دفاع از خودش داره و تروریسمش حمله کرده. از همه ابزار خودشون در رسانه و افکار عمومی استفاده میکنن و اینو دارن تبیین میکنن. حتی به سادگی برای خلق دروغ، خلق اخبار غلط از همه فناوری‌ها و تکنولوژی‌ها استفاده می‌کنن، برای نشان دادن این که بگن فلسطینی‌ها اومدن به کودکان اسرائیلی تجاوز کردن یا اون‌ها رو سر بریدن، از هوش مصنوعی، تصویرسازی مجازی و امثال هم استفاده می‌کنن. ولی خب اینا حقوقشون به هم ریخته است و از بین رفته است. امپراتوری دروغ. ما سال گذشته در جریان آشوب این صحنه رو به وضوح دیدیم. روزانه 10,000 دروغ خلق میکردن و هر کسی میخواست پاسخ بده، یکی، دو تا، سه تا، 10 داشتن پاسخ میدادی، با 100 تا دروغ جامونده مونده بود. امروز شما میبینید که همین تکنیک، همین قابلیت عملیات رسانه‌ای داره در صحنه غزه تکرار میشه. به اندازه دروغ ها وقیحانه و پررنگ هست که میگن بیمارستانه غزه رو خود فلسطینی‌ها بمبارو کردن. خب این اندازه دیگه وقاحت هم اندازه داره و نکته مهمی است. برابر این ما درگیر این جنگ هستیم. همه رسانه‌های غربی، همه رسانه‌های معاند علیه ما هستند و دارن تلاش میکنن. محورهاشون، اهدافشون مشخص شده. ما در سال گذشته در یک تجربه میدانی کاملا اینا تونستیم به دست بیاریم و ببینیم چه اتفاقی افتاده اینجا. امروز رسانه های جهان اسلام، رسانه های محور مقاومت و همه آزادی خواهان جهان تکلیف دارن که در جنگ افکار عمومی بستر حقانیت و مظلومیت مردم غزه بیان وسط میدون و حرف های اساسی بزنن، افشاگری کنن جنایات رژیم صهیونیستی رو. این همه شهید، آمار وزارت بهداشت غزه میگه 7,000 شهید، 17,000 مجروح، 3,500 تا از این شهدا کودک و زن هستند. این جنایت، این یک نسل‌کشی تاریخی در طول تاریخ است. همه افکار عمومی، اون کسایی که حقوق بشر حرف میزنن، اون کسایی که بزرگنمایی میکنن، یک حادثه کوچیک توی یه جای دنیا رو، شهادت 7,000 شهید فلسطینی رو ندید میگیرن. خراب کردن ساختمان‌های مسکن رو سر مردم به بهانه‌های مختلف رو بزک میکنن و در قالب رسانه نشون میدن. این یک جنایت تاریخی است و حوزه جنگ افکار عمومی و جنگ روایت‌ها تکلیف همه ما هست، همه کسایی که به نوعی رسانه دارن. اگر یک فوتبالیست فرانسوی میاد بر حقانیت مردم فلسطین سهه میذاره و حرف میزنه و اونا باش برخورد میکنن، میگن ما همه جوایز و افتخارات رو ازت پس میگیریم، اون فوتبالیست هم توی مقطعی کار یک رسانه میکنه و کار رسانه‌ایش میکنه. بنابراین تکلیف رسانه‌ای در این جنگ تکلیف همگان هست. علی‌القاعده رسانه ها تکلیف مشخص‌تر و صریح‌تری توی این زمینه دارن که بایستی بهش توجه بشه. موضوع دوم که بایستی بهش پرداخته بشه تناسب هفته پدافند قرامل هست و هفته بسیج دانش آموزی، که همینجا من تبریک عرض میکنم خدمت همه عزیزان بسیج دانش آموزی و خدا قوت بگم خدمتشون، و تلاش میکنم که به نمایندگی از اونها هم نکاتی خدمت دوستان عرض بکنم. دوستان مستحضر هستن، عزیزان نمازگزار، که ما در 8 آبان سال 82 یعنی بعد از جنگ و بعد از تجربیات مختلفی که در کشور در حوزه پدافند غیرعامل و در حوزه دفاع غیرنظامی از مردم بود، ما یک تجربه جنگ 8 ساله را داشتیم، فاقد مفهوم و موضوعی به نام پدافند غیرعامل بودیم و ساختارهای مختلفی مثل بنیاد امور مهاجرین، جابجایی جمعیت، ستادهای پشتیبانی جنگ، ستاد امور پناهگاه ها و ساختارهای مختلفی در طول جنگ درست شد که اونا همشون تلاش میکردن که کار پدافند غیرعامل رو در حوزه مردم انجام بدن. سال 82 مقام معظم فرماندهی کل قوا به این تشخیص رسیدن که این یک ضرورت جدی برای کشور هستش. همه کشورهای دنیا بلا استثنا ساختارهایی برای دفاع از مردم، دفاع غیرنظامی، برای مستحکم سازی زیر ساختها، برای ارتقای تاب‌آوری ملی، برای حصول اطمینان از آمادگی‌های ملی، برای هماهنگی‌های بخش آمادگی‌های بخش دفاعی و بخش غیرنظامی دارن همه کشورها، و کشور ما فاقد این بود. ما در 8 آبان ماه سال 82 شاهد صدور فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر تشکیل پدافند غیرعامل هستیم که امروز در 20 سالگرد تشکیل این سازمان هستیم. پدافند غیرعامل یعنی مجموعی از اقداماتی که بدون استفاده از سلاح و با اقداماتی از جنس مقاوم سازی، از جنس مستحکم سازی، از جنس ارتقای تاب‌آوری، از جنس ارتقای آمادگی، از جنس برطرف کردن آسیب پذیری ها، از جنس حفاظت و صیانت از مردم در برابر حوادث و تهدیدات و با تمرکز بر بخشی از حوزه‌های تهدید شک میگیره و دنبال میکنه و تلاش میکنه که آرامش، رفاه و اعتماد به نفس مردم رو به دولت و حکومت تقویت و تضمین بکنه. امروزه موضوع پدافند غیرعامل و موضوع اطمینان از حفاظت از زیرساخت‌ها یک مسئله کاملا جدی است. ببینید توی چند سال گذشته تحولی اتفاق افتاده. ما در جنگ های اخیر در 15 سال 20 سال گذشته شاهد این هستیم که زیرساخت های کشورها در جنگ ها به عنوان هدف تعریف میشه. وقتی در جنگ 33 روزه اهداف مورد اصابت رو بررسی میکنیم، میبینیم مجموعه اهداف اهداف غیرنظامی هستن که شکل میگیره و دنبال میکنه و دشمنای ما اونا رو به عنوان هدف بررسی و برخورد میکنن. بنابراین وقتی که زیرساخت های مردم امروز شاید مشخص‌ترین زمانی است که رفاه مردم، آسایش مردم و اعتماد به نفس مردم حفظ تداوم کارکردها است. یعنی ما در شرایطی که آب، برق، گاز، ارتباطات، بانک و همه خدمات مردمی رو بخوایم دریافت بکنیم، انتظار اون از دولت و از حکومت این است که در برابر هر حادثه‌ای مثل حوادث طبیعی یا غیر طبیعی این تداوم کارکرد داشته باشه. شما اگر 10 ساعت 20 ساعت یا بیشتر یا کمتر برق قطع بشه، اعتماد مردم، آسایش مردم و رفاه مردم به هم می‌خوره. پدافند غیرعامل تلاش می‌کنه که این اعتماد به نفس و این تداوم کارکرد و این ضمانت رو برای تداوم کارکرد در برابر تهدید ایجاد کنه و دنبال بکنه. با توجه به که فرصت کم هست، من بخش هایی رو دستچین کردم به عنوان اقدامات پدافند غیرعامل خدمت عزیزان عرض کنم. ما در حوزه حفاظت از زیر ساخت ها یا پدافند کالبدی، مسئولسازی ساختارهای برق و آب و رسانه و ارتباطات و بانک و بندر و جاده و بقیه خدمات زیربنای کشور تلاش زیادی کردیم و با توجه به تغییر تحولاتی که در حوزه علوم و فناوری در زیر ساختها به وجود اومده، با تلاش دانشگاهی تلاش کردیم که برنامه ملی حفاظت از زیر ساختهای حیاتی کشور رو به تصویب برسونیم و بعد هم توسط دولت محترم ابلاغ بشه و در دستگاه‌های اجرایی گام به گام بریم جلو. یعنی امروزه ما دارای یک برنامه ملی حفاظت از زیرساخت هستیم که همه زیرساخت‌ها رو کنار هم میتونه کاملا امن‌سازی و مسئول‌سازی و هماهنگ جلو بره. در حوزه استان‌ها و شهرها هم برنامه‌های مجزایی پیش بینی شده که مطالعات پدافند غیرعامل 30 استان رو تلاش کردیم که به نتیجه برسونیم و تا هفته گذشته که آخریش ابلاغ شد، در واقع مطالعات به جمع‌بندی رسید و آسیب‌ها، تهدیدها، نقاط ضعفی که ما در استان‌ها در این موضوع داریم رو تنظیم کردیم و توی برنامه اجرایی در قالب برنامه با استانداران به نتیجه رسوندیم. همچنین حوزه‌هایی که توی مربوط به حصول آمادگی بود در قالب رزمایش‌ها و مانورها تلاش زیادی انجام شد که ما در حوزه‌های کشوری و غیر نظامی تمرینات، آموزش ها و رزمایش هایی داشته باشیم که اگر حادثه ای تهدید به وجود اومد بتواند پاسخ مناسب بده، تداوم کارکرد حفظ بکنه و به مردم خدمت رو ارائه و تنظیم بکنه. در حوزه های مختلف مثل حوزه های سایبری، حوزه های شیمیایی و حوزه های مربوط به هسته ای و پرتوی. در حوزه سایبری ما در 2 سال گذشته مواجه با یک جنگ سایبری تمام عیار هستیم. تمام ظرفیت‌های سایبری دشمن بر علیه ظرفیت‌های ما به کارگیری شده. ما در داستان آشوب سال قبل شاهد بودیم که بیشترین حملات منع خدمت یا دیداس بر علیه زیرساخت‌های ما انجام شد، بر علیه شبکه‌های اجتماعی داخلی انجام شد. تلاش می‌کردند که شبکه‌های اجتماعی داخلی ما که تازه در این دولت جون گرفته و تقویت شده رو با حملات سایبری مدیریت کنن و کنترل کنن و جلوشو بگیرن. ما با هماهنگی دستگاه‌ها و وزارت محترم اطلاعات 10 حمله اساسی دشمن در زیرساخت‌های حیاتی رو قبل از حمله شناسایی و خنثی‌سازی کردیم که یک موضوع بسیار مهمی هست. با رویکرد پدافند پیشگیرانه در حوزه سایبر تونستیم این کار رو انجام بدیم. با توجه به اینکه در حوزه سایبری به اندازه زیادی ما وابسته به محصولات و تجهیزات داخلی هستیم، با به کارگیری ظرفیت‌های دانش بنیان تلاش شده که ما محصولات مورد نیاز بخش دفاع و امنیتمون رو تنظیم و دنبال بکنیم. حداقل 300 محصول امنیت سایبری داخلی برای حوزه‌های صنعتی مثل اسکاداها، مثل سیستم‌های ارتباطی و سیستم‌های امنیتی کاملاً بومی و امن ساخته شد و ما حملات دیداس سال گذشته رو با سامانه‌های ایرانی ضد دیداس در واقع مقابله و کنترل کردیم. امروزه صنعت دفاع سایبری هم برای کشور حرف‌های جدی برای گفتن داره و محصولات قابل اطمینانی داره. ما امروز ضد بدافزار ایرانی در رنکینگ 5 جهانی رو داریم که میتونه در فضای سایبر کاملا ایفای نقش کنه و دنبال کنه. در حوزه پدافند شیمیایی ما امروز مجهزترین مرکز درمان مصدومیت‌های شیمیایی رو در کشور داریم و مجموعه ساختار بین‌المللی در واقع تعهدات عدم بکارگیری سلاح‌های شیمیایی OPCW اومده مرجعیت آزمایشگاهی تشخیصی حوزه شیمیایی کل منطقه رو به ایران واگذار کرده و آموزش پروتکل های درمانی مصنوعیت های شیمیایی هم به ایران داده و ما امروز ضمن آموزش پزشکان و پرستاران و کادر درمان خودمون امروز کادر درمان منطقه را هم آموزش های تخصصی بدنمند شیمیایی میدیم و این برای کشور افتخارآمیز است و قابل استفاده در حوزه های مختلفی که میشه بهش توجه کرد. در حوزه بیولوژیک و زیستی بعد از پایان یافتن کرونا، همتی که این دولت در مقابله با کرونا انجام داد و تونست با یک اقدام جمعی به کارگیری همه ظرفیت ها و انتخاب راهبرد ملی و مؤثر موضوع کرونا رو مدیریت کنه، بعد از کرونا هم ما با سازماندهی و ساماندهی یک برنامه جدیدی برای دفاع زیستی و پدافند زیستی، چون احتمال تکرار کرونا هم باز وجود داره در حوزه‌های مختلفی، ما نیازمند تقویت زیرساختی در حوزه پدافند زیستی بودیم، نیازمند تقویت آزمایشگاه‌های مدرن و دقیقی بودیم که خب خوشبختانه امروز ما دارای آزمایشگاه سطح 3 سیار عملیاتی هستیم که تو صنعت واکسن سازی بهمون کمک میکنه، مجهزترین آزمایشگاه بیولوژیک منطقه رو بعد از کرونا تونستیم سازماندهی و ایجاد بکنیم که اینها مجموع اقدامات هست که توی زمین انجام شده. با توجه به که نزدین اذان شدید من بحثم رو جمع بکنم، امیدوار هستم انشاءالله خداوند تبارک و تعالی این توفیق و این فرصت به ما بده که بتوانیم خدمات مورد نیاز مردم رو در حوزه پدافند غیرعامل که تضمین تداوم کارکردها، اعتماد مردم به کارکردها و ایجاد یک رفاه و آسایش و امنیت برای مردم در برابر تهدیدات هست، به لطف الهی و با مشارکت مردم به دست بیاریم. با صلوات بر محمد و آل محمد.
و اما وقت استجابت دعا و آمرزش گناهان، اذان ظهر به افق تهران توسط برادر ارجمند جناب آقای محمد رضا حاتمی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. از نمازگزاران محترم به خاطر رعایت سکوت و آمادگی برای استماع خطبه ها تشکر میکنیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العلي العظيم. همکنون توجه شما نمازگزاران و شنوندگان محترم شبکه‌های رادیویی تهران و معارف را به خطبه‌های نماز جمعه تهران از محل دانشگاه تهران توسط خطیب ارجمند حجت الاسلام و المسلمین حاج علی اکبری جلب می‌نماییم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
چکرم خدا نگهدار شما باشه انشاءالله. دست خدا محمد عجل فرجه. سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الاول قبل الانشاء والاحیاء والآخر بعد فناء الاشیاء العلیم الذي لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره ولا يخيب من دعاه و ولا يقطع رجاء من رجاه. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد.